سلام، من ایمان نژادت هستم و این ششمین اپیزود رافکست. حتما میدونید که من هر بار تو رافکست یه داستان مهم تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. این قسمت رو هم مثل تمام قسمت‌های دیگه میتونید توی اپ‌های پادکست و همینطور از طریق ناملیک و پادکده بشنوید. فقط کافیه که کلمه رافکست رو به فارسی سرچ کنید تا پادکست رو پیدا کنید. توی این قسمت میخوام داستان یکی از بزرگترین آتش‌سوزی‌های تاریخ رو برای شما تعریف کنم. اتفاقی که توی شهر لندن رخ داد و تقریبا بیشتر از نیمی از این شهر را با خاک یکسان کرد. این قسمت ابر آتش. آتش‌سوزی بزرگ لندن روز دوم سپتامبر سال 1666 میلادی شروع شد و به مدت 4 شبانه روز ادامه پیدا کرد. البته این اولین باری نبود که شهر لندن دچار همچین آتش‌سوزی بزرگی میشه. قبل‌تر هم توی سال 1212 یه آتش‌سوزی بزرگی رخ داده بود که باعث شده بود حدود 3000 نفر از مردم این شهر جون خودشون رو از دست بدن. ولی این آتش‌سوزی که داستانش رو براتون تعریف کنم از نظر وسعت و خسارت و تلفات به مراتب بزرگتر بوده و برای خودش ابرآتشی به حساب می اومد. اولین شعله‌های این آتش‌سوزی توی قسمت قرون وسطایی شهر لندن و داخل دیوارهایی که رومی‌ها صدها سال قبل ساخته بودن رخ داد. اما رفته رفته آتش به قسمت‌های اشرافی نشین وستمینستر و کاخ پادشاه چارلز دوم و بخش‌های خیلی زیادی از زاغه‌های اطراف شهر رسید. آتش چیزی حدود 70 تا 80 هزار خونه و همینطور کلیسای مهمی مثل کلیسای سنت پل و تعداد زیادی از کاخ‌های مقامات شهر رو نابود کرد. اما از نظر تعداد کشته‌ها آمار دقیق وجود نداره به چند دلیل. یکی اینکه فقط اشرافزاده‌ها بودن که جزء آمار به حساب می اومدن و به صورت رسمی شماره شده بودن که اونا هم تعدادشون فقط 6 نفر بود و دلیل اصلیش این بود که گفته میشه شدت و بزرگی آتش به حدی بوده که اصلا جسدی رو برای شمارش باقی نذاشته بوده. باستانشناسا از روی قطعه سفالی ذوب شده که توی موزه لندن نگهداری میشه فهمیدن که دمای آتش توی بعضی از قسمت‌های شهر به 1250 درجه سانتیگراد رسیده بوده. خب طبیعتاً توی همچین دمایی هر چیزی میتونه پودر بشه. در مورد منشأ آتش‌سوزی گفته میشه که از نونوایی شخصی به اسم توماس فارینور توی پودینگلین شروع شد. توی این دوره که خبر از آتش نشانی و این چیزا نبود، تکنیک‌های اصلی مقابله با آتش‌سوزی تخریب ساختمان‌ها و بناهایی بود که داشتن توی آتش می‌سوختن یا در خطر آتش‌سوزی قرار داشتن. اما به خاطر ناتوانی لرد توماس بلودمورس که اون زمان شهردار لندن بود، نیروهای دولتی خیلی دیر وارد عمل شدن. به خاطر همین شدت جریان باد آتیش رو خیلی زود به قسمت‌های شمالی و قلب شهر هدایت کرد. بعد از گسترش آتش‌سوزی کم کم خشونت توی شهر لندن شروع شد. یه شایعه‌ای بین مردم عادی مبدی بر عمدی بودن این آتش‌سوزی پخش شده بود که باعث شده بود مردم به خاطر جنگی که قبل‌تر بین انگلستان و هلند رخ داده بود به مهاجران هلندی مشکوک بشن و شروع کنن به حمله کردن به این مهاجرها و تصرف مال و اموالشون. وقتی که آتش باعث تخریب کلیسای جامع سنت پل شد، بعد از این اتفاق نیروهای امدادی با تخریب‌هایی که انجام داده بودند و تغییر جهت پیدا کردن وزش باد از شمال و شرق به جنوب تا حدودی تونستن جلوی گسترش آتش رو به سمت شرق و شمال شرق بگیرن. حتی قرار شد که در صورت لزوم پادگانی که نزدیک برج لندن قرار داره رو با بارودهایی که اونجا انبار کرده بودن منفجر کنن و از بین ببرن تا جلوی پیشروی آتش رو بگیرن. اما نگاهی بندازیم به شرایط لندن توی اون دوره. توی دهه 60 لندن بزرگترین شهر بریتانیا بود با جمعیت حدود 500,000 نفر. اما به خاطر تا اون که مردم شهر بهش لعنت لندن میگفتن، جمعیتش یه مقدار از قبل کمتر شده بود. تو پرانتز بهتون بگم که ما توی رافکست یک داستان مفصل در مورد شویه تا اون توی اروپا داشتیم به اسم مرگ سیاه که میتونید اون اپیزودو بشنوید. اون دوره ساختای شهری لندن تقریبا به صورت کامل با چوب و مصنوعات قابل اشتعال بود که بارها و بارها همین موضوع باعث آتش‌سوزی‌های کوچیک توی قسمت‌های مختلف شهر شده بود. لندن برای حدود 4 قرن تحت سلطه رومی‌ها بود. رومی‌ها برای ایجاد یه ساختار دفاعی قوی دور شهر دیوار کشیده بودند. اما بعدها با پیشرفت شهر و بزرگتر شدنش این دیوار عملاً دیگه افتاده بود داخل شهر و جمعیت قسمت‌های داخلی این دیوار به شدت نسبت به وسعتش بیشتر بود. لندن به قدری گسترش پیدا کرده بود که تقریباً به شهرهای اطرافش مثل وستمینستر، ساوت وارک و هولمورد رسیده بود. همونطور که گفتم لندن از نظر ساختار شهری پر از سازهای چوبی بود. خیابونا و کوچه ها بسیار باریک و پیش در پیچ بود که همین باعث میشد هم امداد رسانی ها خیلی سخت باشه، هم وقتی آتش سوزی صورت میگیره با سرعت بیشتری پخش بشه. تراکم جمعیت توی نقطه‌ای از شهر به مرز انفجار رسیده بود. با اینکه چارلز دوم پادشاه وقت دستور توقف ساخت و سازها رو تو بخشی از شهر صادر کرده بود، اما این دستور معمولا نادیده گرفته میشد و توی بخشی از شهر ساختمان‌های چند طبقه اونم با چوب ساخته میشد. رودخونه تایمز لندن یه محبت خیلی بزرگ بود برای این شهر که در مواقع حریق هم از آب رودخونه استفاده میشد، هم خودش سدی بود برای جلوگیری از پیشرفت آتش‌سوزی به قسمت‌های دیگه شهر. اما کنار همین رودخونه هم زاغنشین های زندگی می کردن که خانه های چوبی و گاهن کاهی اونها خودش یه منبعی بود برای تغذیه بیشتر آتش. از طرفی هم لندن مثل یه انبار بالقوه باروت بود. به خاطر جنگ هایی که بریتانیا با هلندیا یا حتی جنگ های داخلی که داشت، تولید باروت توی این شهر به شدت زیاد بود و گفته میشه که اون زمان هر خونه‌ای برای خودش یه انبار کوچیکی از بارود داشت که توی بشکه‌های چوبی ذخیره می‌کردن و همین بشکه‌ها موقع حریق حکم بمب رو داشتن. اما گفتم بهتون که این شهر کلاً دچار حریق‌های زیادی می‌شد. واسه همین یه سری اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته بود. مثلا گفته میشه حدود 1000 نفر نگهبان توی این شهر وجود داشتن که وظیفه‌شون فقط این بود که شب‌ها به عنوان دیدبان آتش عمل کنن و به محض اینکه آتش‌سوزی مشاهده کردن از طریق کلیساهای هر منطقه و با صدا درآوردن ناقوس‌های اون کلیسا هشدار بدن. در کل کلیساها به عنوان ایستگاه‌های امداد محسوب می‌شدن. معمولا نردمون‌ها، سطل‌های حمل آب و بشکه‌های بارود برای تخریب توی همین کلیساها نگهداری می‌شد. روش اصلی مقابله با آتش هم همون تخریب‌های بناهای در معرض خطر و در صورت امکان استفاده از آب بود. اما دیوار دفاعی شهر یا همون دیوار رومی که آتش از داخل اون شروع شد، 5.5 متر ارتفاع داشت و 8 هم دروازه داشت. خود این دیوار باعث شد وقتی که آتش بزرگ و بزرگتر شد، خیلی از بی‌خانمان‌ها پشت همین دیوارها بمونن و نتونن فرار کنن و روند تخلیه مناطق تحت آتش‌سوزی خیلی خیلی کند بشه. مردم اول که فکر نمی کردن آتش قراره اینقدر بزرگ بشه، با وسایل ضروریشون به کلیساهای شهر مثل کلیسای سنت پول پناه بردن. اما وقتی که آتش به این کلیسا هم رسید، خیلی زود فهمیدن که باید همه چیزشون رو رها کنن و جونشون رو نجات بدن. اما همونطور که گفتم دیوار رومی شهر براشون مثل دیوارهای زندان بود و همین باعث شد که خیلی از مردم شهر، مخصوصا بی خانمان ها و افراد فقیرتر، دیوار دفاعی براشون تبدیل بشه به دیوار قبرستون. از طرفی هم به خاطر باریک بودن خیابون ها و کوچه ها، وسایل امداد و نجات مثل چرخ ها، گاری ها و واگن ها نمیتونستن راحت رفت و آمد کنن و خیلی از این راه ها به خاطر گیر کردن همین وسایل امدادی بسته شده بود. وقتی هم که اعلامیه پادشاه مربوط بر ترک خانه ها برای تخریب و جلوگیری از پیشروی آتش توی شهر پخش شد، جمعیت که برای فرار به خیابون ها ریخته بودند، عملاً کار را برای نیروهای امدادی غیر ممکن می کردند. وقتی هم که آتش به نزدیکی رودخونه رسید، خیلی از ترس به آب زدند و فرار کردند، اما بودند کسایی که این وسط غرق شدند و جونشون را از دست دادند. البته ناگفته نماند که لندن اون زمان یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی های آتش نشانی رو هم داشت. اونم گاریایی بود که روی اون پمپ های آبی نصب شده بود که با بالا پایین کردن اهرامی که داشت، آب با فشار به سمتی که میخواستن پمپاژ میشد. ولی این ماشین های آتش نشانی مسافت های زیادی رو نمیتونستن طی کنن، چون مرتب مخزن آب اونها بعد پر میشد و به خاطر همین بسته بودن راه ها عملا بی استفاده شده بودن.
The Great Fire of London began on the 2nd of September 1666. Having famously started at a bakery in Pudding Lane, the catastrophic fire blazed for more than 3 days and destroyed over 13,000 houses, churches, and government buildings. London in the 17th century was a sprawling and disorganised conurbation, with the thousands of buildings inside the old Roman wall at its heart. This area, known confusingly as the City, may well have been the centre of English commerce, but it was also an enormous fire hazard due to its narrow warrens of houses and workshops. The ballooning population ignored the law that banned the use of wood and thatch, and continued to construct up to 6 or even 7-storey buildings with overhanging jetties, whose roofs would often meet across the street. It's generally accepted that the Lord Mayor should have acted more decisively when pressed to authorise the demolition of buildings to create a firebreak shortly after it began. Having failed to then cut the fire off in the early hours of Sunday morning, the blaze quickly spread to the south and to the west, thanks to the wind. By lunchtime, most residents had given up any hope of extinguishing the flames themselves, and instead were fleeing the fire. This mass of refugees in the narrow streets made it almost impossible for professional fire crews to reach the blaze. It's generally believed that the fire was only brought under control due to the use of gunpowder to create large firebreaks, which coincided with the previously strong winds dying down. Then the biggest challenge began, trying to rebuild the city from its smouldering ruins.
اما برگردیم سراغ داستان شروع آتش سوزی. روز اول، بعد از 2 سال پربارون توی سالهای 1664 و 65، لندن از نوامبر 1665 دیگه بارونی به خودش ندید و وارد یک دوره خشکسالی شد. تا اینکه تو نیمه شب 2 سپتامبر سال 1666 آتش سوزی توی یکی از نونوایی های محله پودینگ لین اتفاق میفته. صاحب این نونوایی آقای توماس و چند نفر دیگه از کارگراش تونستن خودشون رو نجات بدن، اما گفته میشه که یکی از کارگراش توی زیرزمین گیر میکنه و میشه اولین قربانی این آتش سوزی. چند ساعتی از این آتش سوزی میگذره و شعله‌ها داشتن خونه های اطراف رو میگرفتن و به سمت انبارهای کاغذ و فروشگاه بزرگتر پیشروی میکردن که مقامات لندن دستور تخریب فوری خونه های اطراف رو صادر کردن. اما این دستور با اعتراض شدید ساکنان اون خونه ها همراه بود، تا جایی که کار بالا میگیره، نیروهای نظامی و خود شخص شهردار تو محل حاضر میشن و به زور و درگیری هر جور که شده خونه های اطراف آتش رو تخریب میکنن. ساموئل پپیس یه مقام ارشد دفتر نیروی دریایی بود. اون روز یک شنبه صبح بالای برج لندن رفت تا از اونجا بتونه یه بررسی داشته باشه که بدون وضعیت آتش سوزی شهر چجوریه. اون توی دفتر خاطراتش نوشته که کوهی از آتش شهر را در بر گرفته. کلیساها در حال سوختن هستند و تمامی خانه‌های اطراف پل لندن از بین رفتند. هر کس تلاش می‌کند تا دارایی خودش را برای نجات به داخل آب بیاندازد. مردم فقیرتر در خانه هایشان ماندند تا زمانی که آتش به آنها برسد. مردم به رودخانه ها پناه میبرند تا خود را نجات دهند. هیچ چیز نمیتواند این آتش را متوقف سازد. گفته شده خیلی از افرادی که قایق شخصی داشتند برای بردن مردم به سمت دیگه رودخونه پولهای خیلی زیادی رو میگرفتند. به خاطر همین افراد فقیرتر شانس کمتری برای نجات داشتند. آتش سوزی به سرعت داشت پخش میشد. مردم داشتن از خونه هاشون فرار میکردند. شلوغی محله ها مانع امداد رسانی برای مقابله با آتش شده بود. کلیسا پر شده بود از اموال با ارزش مردم که به امید اینکه آتش با کلیسا کاری نداره یا به اونها نمیتونه که آسیبی بزنه اونجا انبار کرده بودند. باستانشناسا گفتن که وسعت و حرارت آتش به قدری زیاد بوده که هوای بالای شهر لندن کاملا داغ شده بود و به خاطر لایه غلیظی که دود ناشی از حریق بالای شهر به وجود آورده بود، هوای تازه و اکسیژن در سطح زمین به شدت کم شده بود و حالت شبیه به خلا به وجود اومده بود و هر جریان هوایی که وارد شهر میشد فقط شعله‌های آتش بودن که اونو میبلعیدن و ازش تغذیه میکردن. روز دوم، آتش به سمت شمال و شمال غرب پیشروی میکرد، اما به خاطر وجود رودخونه تو قسمت جنوبی شهر و تخریبایی که قبل از رسیدن آتش به اون قسمت انجام داده بودن، تونسته بودن تا حد ممکن قسمت ساوتوارک رو توی جنوب شهر ایمن نگه دارن. با گسترش آتش به سمت شمال، قلب مالی لندن به شدت تهدید میشد. این قسمت از شهر مقر اصلی سرمایه‌دارا، بانک‌های شهر، خونه‌های ثروتمندان و بزرگترین سازمان‌های مالی شهر بود. نیروهای سلطنتی امدادی از ترس از بین رفتن تمامی این دارایی‌ها و از همه مهمتر ذوب شدن طلاها و سکه‌های ذخیره شده در بانک‌ها به این قسمت رفتند و امدادرسانی در قسمت‌های دیگه شهر از قبل هم کمتر شد. آتش به کلی از کنترل خارج شده بود. مقامات شهر هم اکثرا فرار کرده بودند. حتی گفته شده که شهردار لندن هم شهر را ترک کرده بود. پادشاه وقتی این خبر رو میشنوه ظاهرا دستور دستگیری شهردار رو میده و بلافاصله برادرش جیمز رو مسئول کنترل شهر میکنه. جیمز فورا پست فرماندهی رو تو محلهای اطراف شهر ایجاد میکنه. 3 نفر رو در هر پست فرماندهی مسئول انجام تخریب ها برای کنترل آتش میکنه. حتی نوشته شده که خودش و اعضای خانواده‌اش شخصا توی محله‌ها برای نجات مردم تلاش می‌کردند و همین کار باعث ایجاد روحیه همبستگی و آشتی ملی بین عوام اشرف‌زاده و سلطنت شد. یه دستنوشته‌ای از اون دوران به جا مونده که توی اون نوشته شده دوک یورک جیمز قلب‌های مردم را که با درد مداوم و مستمر همراه بود آروم کرده بود و آتش را در سینه مردم خفه کرده. حتی گزارش‌هایی هم از کمک مستقیم خود پادشاه چارلز دوم تو آبرسانی به محله‌ها شده. اما شهر همچنان در حال نابودی بود. از یه طرف آتش و از یه طرف هم تخریب‌هایی که برای جلوگیری از پیشرفت آتش صورت می‌گرفت، بخشی بزرگی از شهر رو به ویرونه‌ای تبدیل کرده بود و حتی قلعه‌های باینارد و بلک فیربز هم توی غرب برج لندن تمام مدت در آتش می‌سوختند. روز سوم، اما روز سه‌شنبه و سومین روز آتش‌سوزی وحشتناک‌ترین و سیاه‌ترین روز برای لندن بود. یکی از فرماندهان شهر قرار بود که جلوی پیشروی آتش رو در غرب که سمت کاخ وایت هال در حال حرکت بود و بگیره. او می‌خواست که ناوگان دریایی با ایجاد یه آتش‌سوزی عمدی مسیر حرکت آتش رو عوض کنه. اما برخلاف انتظار، آتش به جون خود این ناوگان افتاد و اون رو از بین برد و قصر وایت هال هم در آتش سوخت. در سمت دیگه هم کلیسای جامع سنت پل هم که به پناهگاه امنی برای مردم تبدیل شده بود، پر شده بود از وسایل با ارزش مردم که توی این کلیسا انبار کرده بودند. اما این کلیسا به خاطر بازسازی که داشت صورت می‌گرفت، داربست‌های چوبی روی دیوارهاش نصب شده بود و همین داربست‌های چوبی باعث شد که آتش به جون این کلیسا هم می‌افته. جان اولین، یکی دیگه از کسایی که تو اون دوره خاطراتش رو می‌نوشته، گفته که شعله‌ی آتش تمام کلیسا رو گرفته بود. در کمتر از نیم ساعت سقف سربی کلیسا کاملا ذوب شد و فرو ریخت. کتابخانه این کلیسا در آتش سوخت. پیاده‌روهای اطراف کلیسا به خاطر ذوب شدن سرب و فلزات داخل کلیسا پر از مواد مذاب شده بود و هیچ کس نمی‌توانست در آن مسیرها پا بگذارد. اما بعدا روی خرابای این کلیسا یک کلیسای جدیدی توسط سر کریستوفر رن ساخته شد که سال 1710 کار ساختش به پایان رسید تا به الان هم پابرجاست. اما این آخرین اتفاق این روز نحس نبود. عصر همین روز هم بزرگترین کتابخونه شهر لندن توی استریت پال آتش گرفت و از بین رفت تا روز سیاه لندن تکمیل بشه. پپیس جای دیگه توی خاطراتش نوشته که وقتی شب شد از خانه‌ام به شهر نگاه کردم. منظره‌ای که می‌دیدم درست مثل این بود که آسمان در آتش می‌سوزد. این تصویر وحشتناک هر انسان عاقلی را به دیوانه‌ای تبدیل می‌کند. روز چهارم. اما تو روز چهارم پیشروی آتش کندتر شد. از شدت باد کم شده بود و تخریب هایی که انجام می شد تونسته بود تا حدود زیادی جلوی گسترده تر شدن حریق رو بگیره. پپیس در ادامه خاطراتش از این حادثه میگه: با فروکش کردن آتش وارد شهر شدم. در خیابان ها قدم می زدم. از حرارت کف خیابان ها پاهایم داغ شده بود. این غم انگیز ترین منظره ای است که تا به حال دیدم. پپیس از پارک مورفیلد که پارکی توی شمال لندن بود و تبدیل شده بود به اردوگاهی برای آواره ها دیدن کرده بود. اون میگه که قیمت نون و مواد خوراکی اطراف پارک چندین برابر شده بود. مردم هیچ چی نداشتن و تنها داراییشون چادرهایی بود که توی اون زندگی میکردن. اما اتفاقی که همه منتظرش بودن بالاخره افتاد و اون چیزی نبود جز بارش باران. اما پایان آتش سوزی باعث پایان نگرانی های مردم نشده بود. شایعه های بی اساس توی شهر به شدت زیاد شده بود. یکی از اون بزرگترین شایعه ها همونطور که بهتون گفتم که حتی به مجلس بریتانیا هم کشیده شد این بود که این آتش سوزی کار فرانسوی ها و هلندی ها بوده و قرار بعد اینکه آتش شهر رو نابود کرد ناوگان جنگی این دو کشور با بیش از 50,000 نیروی نظامی وارد شهر بشن. این شایعه ها از یه طرف، از طرف دیگه هم کمبود شدید مواد غذایی باعث نگرانی های بیشتر شده بود. باستانشناسا معتقد بودند جدایی از این که خونه های چوبی منبع اصلی تغذیه آتش بودند، روغن، قند، زغال سنگ، شراب و حتی سیب زمینی های ذخیره شده در انبارها هم باعث شده بود این آتش به چیزی تبدیل بشه که لندن رو تا پای نابودی کشونده بود. بزرگی آتش به حدی بود که گفته میشه حتی زنجیرهای آهنی دروازه‌های شهر هم ذوب شده بودند. اما بعد از پایان آتش‌سوزی یک داستان خیلی جالب دیگه تو شهر شروع میشه. اونم اینه که یه آقای ساعت‌سازی که تو همین شهر لندن زندگی میکنه میاد و اعتراف میکنه که آتش‌سوزی کار اون بوده و مستقیما از پاپ دستور گرفته بوده که این کار رو انجام بده. البته این جناب ساعت‌ساز بعدن اعتراف خودش رو توی دادگاه پس میگیره، اما دیگه دیر شده بود و توی روز 28 سپتامبر سال 1666 اعدام میشه. اما تازه بعد از مرگش بوده که مشخص میشه این شخص که من اسمی هم ازش پیدا نکردم قبل از شروع آتش سوزی توی کشتی توی دریای شمال بوده و فردای روز آتش سوزی بوده که وارد شهر میشه. حالا اینکه چرا اومده و همچی اعتراف کرده که باعث مرگش هم بشه اصلا مشخص نیست. قبلا توی اپیزود توته باروت بهتون گفته بودم که توی اون دوره مذهب اصلی مردم بریتانیا پروتستان بوده و درگیری‌های زیادی هم با کاتولیکا داشتن. به خاطر همین گفته میشه که شاید این جناب ساعت‌ساز می‌خواسته یه جورایی این اتفاق رو گردن کاتولیکا بندازه. اما تو خارج از مرزها دشمنای بریتانیا زیاد از این موضوع ناراحت نبودن. مثلا هلندی‌ها این اتفاق رو مجازات الهی برای آتش‌سوزی هولمز که توسط انگلیس‌ها توی جنگ‌های انگلیس و هلند اتفاق افتاده بود می‌دونستن. فرانسه هم این اتفاق رو یک ضربه خوب برای دشمنش می‌دونست. اما با هرج و مرج‌های پیش اومده توی لندن، پادشاه چارلز دوم نگران شد که نکنه توی شهر شورش بشه و اوضاع از قبل هم بدتر بشه. به خاطر همین برای پیشگیری از این اتفاق دستور داد که نونوایی‌ها توی شهر بی‌وقفه مشغول پخت نون بشن و اطراف اردوگاه‌های آواره ها هم بازارچه‌های موقت برای خرید و فروش مواد غذایی راه انداخته بشه. پادشاه بی خانمان‌ها رو تشویق می‌کرد که از شهر خارج بشن و بلافاصله اعلامیه‌ای صادر کرد مبنی بر این که همه شهرهای دیگه باید به پناهندگان لندنی اجازه ورود و سکونت بدن و به اونها شغل مناسب بدن. یه دادگاه ویژه آتش هم تشکیل داد برای رسیدگی به اختلافاتی که به خاطر این اتفاق بین صاحبخانه‌ها و مستأجرها پیش اومده بود و دستور داد که کمک هزینه‌های بازسازی به مردم پرداخت بشه. این دادگاه‌ها تا سال 1672 میلادی هم مشغول به کار بودن و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کردن. اما با ویرونه‌ای که از شهر لندن به جا مونده بود بعد چی کار می‌کردن؟ طرح‌های خیلی زیادی برای بازسازی شهر داده شد، اما مسئولین و مقامات سر هیچ کدومشون به اتفاق نظر نمی‌رسیدند. تا اینکه طرح سر کریستوفر رند مورد قبول واقع شد و کار بازسازی شهر شروع شد. خیابون‌های پهن‌تر و عریض‌تر، حذف خونه‌های مسکونی که توی مسیر رودخونه بودند، بنای جدید کلیسای سنت پل و شاید از همه مهمتر ساختن ساختمان‌های جدید با آجر و سنگ و نه با چوب یکی از مهمترین اقداماتی بود که صورت گرفت. دو تا خیابون هم به نام‌های کینگ و کوین ساخته شد که توی تمام قسمت‌های شهر که دچار آتش‌سوزی شده بودن امتداد پیدا کرده بودند. و در کنار تمام اینها برای پاسداش یاد قربانیان این حادثه یک بنای یادبودی هم برای این اتفاق ساخته شد که خود کریستوفر رن و رابرت هوک طراحای اصلیش بودند. این بنا توی نزدیکی بخش شمالی پل لندن قرار داره. پایینش یه اژدهای بزرگ و در بالاش یه گوی طلایی قرار داره و 61.5 متر هم ارتفاع داره. شاید پیش خودتون بپرسید چرا 61.5 متر؟ چرا مثلا 62 متر نه یا 61 متر نه؟ دلیلش هم اینه که فاصله بین پایه این بنا تا نانوایی که آتش سوزی از اونجا شروع شد 61.5 متر بود. ستون این برج تو خالیه که داخلش یه راهپله مارپیچه و تا بالای بنا و سکوی تماشای شهر ادامه داره. کتیبه ای هم روی این بنای یادبود نصب شد که بعدها این کتیبه رو توی سال 1830 برداشتن. اونم به خاطر متنی بود که این کتیبه داشت. روی این کتیبه نوشته شده بود که در اینجا و با لطف پروردگار جهنم در این شهر پروتستان شکست خورد. این شهر سوزانترین و دردمندترین شهر هاست. اتفاقی که به دست گروه های دیوانه کاتولیک افتاد و وحشت را در شهر به وجود آورده است و هنوز هم خطر آنها دفع نشده است. Dark and the fire it came creeping. Well, Thomas woke to thick black smoke. He'd never seen such a thing. They lay the blame on Pudding Lane and the baker to the king. He said. چیزی که شنیدید ششمین اپیزود از رافکست بود که تو خرداد 98 منتشر میشه. شما میتونید رافکست رو توی اینستاگرام و تلگرام با آیدی رافکست و توی توییتر هم با آیدی رافکست با یه تی اضافه آخرش دنبال کنید. وبسایت ما هم با آدرس rafkast.ir هستش که اونجا اخبار و عکس‌های تکمیلی هر داستان از هر اپیزود اونجا میذاریم که میتونید اونجا هم پیگیری کنید و چیز جالبی رو ببینید. ممنون از اینکه از ما حمایت میکنید و ممنون از اینکه رافکست رو به هر کسی که فکر میکنید ممکن از شنیدن اپیزودو لذت ببره معرفی میکنید. Sparks they flew and the flames they started leaping. The streets were so thin they couldn't do a thing to stop that fire from spreading. For three more days it blazed and blazed. It was a nightmare they'd been.